بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. جلسه قبلی یه چند نکته ای رو از ادب قرآن عرض کردم، حالا باز امشبم یه نکته ای رو در این بار عرض میکنم. خود کلمه ادب که معنیش روشنه، یعنی حفظ حریم و حد و مرز هر چیزی. ادب مربوط به رفتار انسانه و اخلاق مربوط به درون انسان، یعنی اون چه که مربوط به جسمه میشه آداب، ادب. اون چیزی که مربوط به روح میشود اخلاق. اینا که خوب روشنه. مثلا میگیم که آداب سفره، آداب حمام، آداب خوابیدن، آداب مطالعه. اینه، یعنی همین چیزایی که مربوط به جسم انسانه. اخلاقم مربوط به روحه، مثل توکل، مثل حسادت، حسن زن یا سوء زن. اخلاق رو همیشه به دو قسم تقسیم میکنند، میگن اخلاق خوب داریم، اخلاق بد. یه نفر میگیم فلانی مثلا اخلاقش خیلی خوبه، یکی میگیم اخلاقش خیلی بده. اخلاق به خوب و بد تقسیم میشود، فضائل اخلاقی، رذایل اخلاقی. ولی ادب خوب و بد نداره، همیشه خوبه. ادب بد دیگه نداریم، یعنی ادب مساوی است با خوبی، ولی اخلاق مساوی با خوبی نیست. ادب قرآن تو جهات مختلفه، یکیش ادب قرآن در محاورات، در گفتگوها، که جلسه قبلی یه چند جمله گفتم. یه مرتبه ادب اینه که تو روش حرف زدن و محاوره چگونه باشیم. یه مرتبه ادب اینه که تو محتوای محاوره، یه وقت شکل کلام چگونه باشد، یه مرتبه محتوای کلام. شکل کلام بین قرآن اینطوریه: اولا مستم النساء ان جاء احد منكم من الغائط اولا مستم النساء. مباشرت با زن، ببینید چقدر خداوند با کنایه صحبت کرده. اولا مستم النساء، دست زدید به زن، مس کردید زنان را. کنایه است از چیز دیگری، ولی اینقدر مؤدبانه که این کلمات را صریح نگوید. ان جاء احد منكم من الغائط، غائط یعنی جای دور. اون زمان چون دستشویی هاشون جای دور بود، میگویند که جاء احد منكم من الغائط. یک کلمه در یه زمانی کنایه است، در یک زمانی همون کلمه صریحه. مثلا فرض کنید 100 سال پیش، 200 سال پیش کلمه مستراح خیلی کلمه مؤدبانه بود. الجنتو مستراح المؤمن، این کلمه زیاد به کار رفته، امروز دیگه کلمه مؤدبانه نیست. مثلا فرض کنید یه زمانی میگفتن توالت، یه زمانی میگویند دستشویی. یه 50 سال دیگه 100 سال دیگه کلمه دستشویی به کار بردن خیلی زشته، الان مؤدبانه است. کلمه قائد تو این آیه شریفه که به کار رفته، اون زمان قائد به معنی جای دور، جای دور کنایه از دستشویی. اولا مستم النساء کنایه از عمل دیگری. ببینید تو سبک محاوره، تو روش محاوره که یعنی خیلی جاها باید با کنایه حرف زد، مخصوصا در برابر یه آدم بزرگ زشت آدم صریح صحبت بکنه. و این را هم تو ذهن شریفتون باشه، بین زن و مردم اینجور تفاوت هست. زنها وقتی با شوهر صحبت میکنند بهترینه که با کنایه حرفشون رو بگویند. مردها وقتی با زن صحبت میکنند بهترینه که بدون کنایه صحبت بکنند. یعنی توی ادب، یعنی چجور ادب یه زمان با یه زمان دیگر متفاوته، ادب یک مکان با یه مکان متفاوته. همینجا یک عالم ادبش یه جور، غیر عالم ادبش طور دیگه است. زن و مرد متفاوته. با زن مثلا مرد با هم دیگه که صحبت میکنن کنایه صحبت کردن خوبه براشون، ولی همین مرد با همسر خودش عدم کنایه. و بالعکس زنها خودشون با هم دیگر که صحبت میکنن صریح، ولی وقتی زن با مرد صحبت میکنه با کنایه. این یه نکته که یعنی تو روش محاوره میبینید قرآن اینجوریه که خیلی از این کلماتی که متاسفانه ما طلبه ها یا بعضی از این پزشک ها صریح به کار میبریم به خاطر اینکه تو این کتاب و این چیزا رو میخونیم، قرآن این کلمات رو به کار نمیبره و اینها رو کنایه میداند. فرض کنیم مثلا اینکه قرآن میفرماید حضرت مریم و فرزندش کانا یأکلان طعام، این کنایه است از چیزی، کانا یأکلان طعام. اینکه مثلا مال حاضر رسول یأکل طعام و یمشی فی الاسباق، اینکه تو بازار راه میره این کنایه از چیزیه، نه اینکه یعنی پیغمبر چرا تو بازار راه میره. این روی روش گفتگو که یعنی کلمات کنایی، کلماتی که صریح نباشند خوب زیاد به کار ببریم و بعضی از الفاظ را صریح گفتن زشته. یکی هم از جهت محتوا، از جهت محتوا هم محتوا باید مؤدبانه باشه. و ازا مرض تو فهو یشفی. حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود خدای من اونیه که می میراند، زنده می کند، می خنداند، می گریاند، من مریض بشم او شفا می دهد. نفرمود که خدای من اونیه که مریض می کند، خدای من اونیه که شفا می دهد. هم مریضی دست خداست، هم شفا دست خداست. اما چون مریضی بده این را نباید به خدا نسبت بدهیم. ما باید یک جاهایی عاقلانه رفتار بکنیم و یک جاهایی مؤدبانه. و اینا خودشون حریم داره، حد و مرز داره. ادب اینه که همیشه هر بدی هست زیر سر ماست، هر خوبی هست مربوط به خداونده. و این بیادبیه که مثلا ما بعضی چیزها رو به خدا نسبت بدیم. خدا بد ندهد، خدا هیچ وقت بد نمیده. سیل اومد تقصیر ماست، زلزله اومد تقصیر ماست، گرونی بود تقصیر ماست. یعنی این چیزها را به خودمون نسبت بدیم، رفع این چیزها را به خدا نسبت بدهیم. یعنی ادب قرآن توی محتوای کلام اینه که همیشه نقصها، نارساییها مال ما باشه. یک کسی نمیدونم یه مریضی داره، مادرزادی، خدا به کسی مریضی نداده، ما مریضش کردیم، خدا به او حیات داده، خدا به او وجود داده، خدا هم به شفا میدهد. اما این که الان متاسفانه تو فرهنگ ما اینجوریه که مثلا اون که مادرزادی مریضه میگیم خدا مثلا فلان جور این را آفرید، این خلاف ادب قرآنه. ادب قرآن اینه که اذا مریض تو فهو و یشفین، بدی ها رو به خودمون نسبت بدیم. فرض کنید تو درس و بحث یه مطلبی رو از یک کسی نقل میکنیم اشتباهه، اشتباه رو به خودمون نسبت بدیم، شاید من اصلا کلام اون آقا رو بد فهمیدم، نه اینکه او اشتباه گفته، نه من حرف اونو شاید درست نفهمیدم، شاید کلام او رو درست تقریر نکردم، شاید کلام او رو درست دقت نکردم. همیشه این اشکالها را، اشکالات علمی را به خودمون نسبت بدیم. فلان آقا فلان حرف رو زده، تو روزنامه فلان حرف رو نوشته، خیلی حرف بدیه. خب بگویید شاید روزنامه اینو بد نقل کرده، معلوم نیم آقا اینجوری گفته. اگر اون آقا این حرف رو خودمون شنیدیم، میگیم شاید غرضش چیز دیگه بوده، شاید قبل و بعدش چیز دیگری گفته ما نشنیدیم. همیشه نقص را و عیب را به خودمون نسبت بدیم، نه به دیگران. نگیم اون آقا اشتباه گفت، بگیم شاید من اشتباه فهمیدم، شاید من درست متوجه نشدم. متاسفانه گاهی ما اینجوری هستیم که هر کسی را عیبی نقصی تو کارش تو رفتارش میگیریم. فلان کس رئیس فلان جاست، میگیم اشتباهو کرد. اون آقا رئیس اون جاست، میگیم اشتباهو کرد. خب واقعا این کارا درست نیست که ما اینجوری، یعنی من خیال میکنم عقل کلم رئیس بیمارستان رو میگم یه اشتباهو کرده، فلان وزیر رو میگم یه اشتباهو کرده، فلان وکیل رو میگم یه اشتباهو کرده. اینجوری نیست. به هر حال خدای متعال که دیگه مدیریتش حرف نداره. آیا همه از مدیریت خدا راضین یا پشت سر خدا حرف میزنند؟ هستن آدمایی که پشت سر خدا هم حرف میزنند، میگن چرا خدا اون کارو کرد، چرا خدا اون کارو کرد، به حرفشون درسته یا نادرسته. خب مسلم اشتباس. یه مقداری تو بحثای سیاسی، تو بحثای اجتماعی احتمال اینو بدیم که اشتباه مال ماست. یه مواردی هست که آدم بیانه باید نهی از منکر بکنه یا ارشاد جاهل بکنه، اونا درست، اونا به جای خود. اما اینجوری هم زشته ها، که آدم غرور داشته باشه، تکبر داشته باشه. غرورم اینسا من فکر کنم همیشه من درست میفهمم، هیچ وقت من اشتباه ندارم، دیگرانم همه اشتباه دارن، هر کی مثل من فکر نمیکنه اشتباه میکنه. این غروره، این تکبره. صفت ابلیس همین بوده. تو یه جاهایی هم احتمال بدیم ما داریم اشتباه میکنیم، عمل یک کسی را حمل بر صحت کنیم ما داریم خطا میکنیم. تو خونم همین جور، نسبت به فرزند، نسبت به همسر، پدر و مادر، خویشاوندان، نسبت به اینام همیشه اینجوری نگاه بکنیم. اینطوری نیست که همه چیز را من درست میفهمم و هر کسم اینجور من نمیفهمه، مثل من نمیفهمه، او داره اشتباه میکنه. اینطوری نیست. از فلان کس و فلان کسم که انتقاد می شود، ما خیلی اهلی حرفا نباشیم. عرض کردم مثلا پیغمبر خدا دیگه اینجوری بود دیگه، اومد غنیمت ها رو تقسیم بکنه، یک شخص بی ادبی گفت که یا نعوذ بالله، نعوذ بالله، گفت که یا محمد اعدل، ای پیغمبر عادلانه رفتار کن. پیغمبر بهش فرمود ان لم اعدل فمن یعدل، اگه من عادلان رفتار نکنم پس کی عادلان رفتار میکنه؟ ولی مقصود اینه که ببینید پیغمبر خدام که داره یه عملی انجام میده، یه آدمی نق میزنه میگه که پیغمبر عادلانه رفتار نکرد. خیلی حرفا حرفای بیخودیه. یعنی داوری هایی که ما نسبت به دیگران میکنیم، ما خیلیاش اینجوریه، تو داوری های خودمون احتمال این را بدهیم که اشتباه میکنیم. یه مقداری احتیاط آدم بکنه تو حرف زدن، یه مقداری ادب گفتار رو نگه بداریم. ادب گفتارم اینه که یه آقایی مثلا یه مطلب میفرمه، من نمیدونم مقصودش چی بوده، خودش بهتر میدونه چی میخواسته بگه. این ادب گفتاره. این ادب گفتار اینه که برای اون آقا اون مطلب رو فرموده اما من حالا نمیتونم با اون موافقت بکنم، نه اینکه بگیم او اشتباه کرد، او بی خود گفت، او فلان کرد. تو محتوای گفتار هم اینجوری باشیم، ازا مرز تو فهو و یشبین، عیبها رو به خودمون نسبت بدیم نه عیب را به کسی دیگه. من تو خیابون وقتی میرم، وقتی ببینم یه جوانی داره گناه میکنه، دا قبل از اینکه او را سرزنش کنم خودم را سرزنش میکنم، میگم اگه من آخوند خوبی بودم، اگه من طلبه خوبی بودم چجوری رفتار میکردم که اون گناه نکنه، اگه او داره گناه میکنه یه مقدارش تقصیر منه، رفتار منه که اون داره بد عمل میکنه. استاد الحسن اصفهانی داشت میمرد، گریه میکرد، بهش گفتند که آقا چرا گریه میکنی؟ فرمود میترسم برم خدمت رسول خدا، پیغمبر خدا به من بفرماید که چرا یهودی ها را یهودی کردی؟ این دورو بریایی که سر جنازه استاد الحسن بودن در حال احتضار بود، یکشون گفت که داره هزیون میگه. ببینید این بیادبیه، گفت داره هزیون میگه. اینو نگفت که خب شاید من اشتباه میکنم، شاید آقا درست داره میگه. وقتی استاد الحسن شنید که این گفت آقا هزیون میگه، دا گفت که نه من هزیون نمیگم، میترسم بمیرم پیغمبر بگوید استاد الحسن اگه تو خوب رفتار میکردی یهودی ها میومدن مسلمان میشدن، حالا که نشدن به خاطر رفتار تو بوده. وقت چه جواب پیغمبر رو بدن؟ بعضی مواقع گناه یک افرادی تقصیر ماست، یعنی همیشه خطا را عیب را به خودمون نسبت بدیم. اگر اینجوری باشه بسیاری از کدورت ها از بین میره، غیبت ها برطرف میشه، سوء زن ها برطرف میشه، خوشبینی جای اینا رو میگیره، غیبت، تهمت، شایع پراکنی، اینا همه از سوء زن به مردمه. وقتی من به خودم سوء زن داشتم، به مردم سوء زن نداشتم، دیگه غیبت نمیکنم، دیگه تهمت نمیزنم، دیگه پشت سر کسی حرف نمیزنیم. انشاءالله که خداوند هممون را متخلق به آداب قرآن قرار بدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث درباره این بود که آیا واجب غیری اطاعتش ثواب داره و معصیتش عقاب دارد یا خیر. دیشب یه آیه شریفه رو خوندم، یه نکته رو راجع به این آیه شریفه عرض بکنم بعد ادامه. دیشب این آیه رو خوندم که بعضی ها، حال بعضی هم که میگم یعنی خیلی ها، حتی از این مراجعی هم که الان زنده اند خدا حفظشون کنه انشاءالله، اینها تو کتاب هاشون به این آیه شریفه استدلال کردند که واجب غیری یا مقدمه واجب اطاعتش ثواب دارد. آیه 120 سوره توبه: ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله. سوره توبه رو که میدونم اسم اصلیش این بوده دیگه، سوره فازحه اسم اصلی این سوره اینها، بعدن این سوره معروف شده به سوره توبه، بلا سوره فازحه. فازحه صاد زاد از فضیحت، یعنی سوره‌ای که منافقین رو رسوا میکند. این آیه منی همین رسوا کردن منافقینه. ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله. مردم مدینه و اطرافیان مدینه نباید از پیامبر تخلف بکنند. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. جان خودشونو عزیزتر از جان پیامبر نشمرند. ذالک، چرا نباید تخلف کنند؟ چرا باید همراه پیغمبر باشند؟ به انهم، به خاطر این که اونها، لا یصیبهم ظمأٌ، تشنگی، ولا نصبٌ، سختی، ولا مخمصۃٌ، گرسنگی. تشنگی و سختی و گرسنگی بهشون نمیرسد فی سبیل الله. ولا یتعون موتن یغیظ الکفار، راه نمی روند در جایی که دشمن ناراحت بشه. ولا ینالون من عدو نیلا، غنیمتی را از دشمن نمی گیرند. الا کتب لهم بهی عملون صالح، مگر اینکه در برابر همه اینا عمل صالح برشون نوشته میشه. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کنه. این علما مثلا آیت الله خویی، امام، اینها می فرمایند از این آیه استفاده می شود که تشنگی، گرسنگی، راه رفتن، خستگی، اینجور چیزا در زمان جنگ همش سبب داره، یعنی مقدمات سبب داره. روایات زیادی هم داریم، کسی تو جبهه باشه عقرب نیشش بزنه، کسی تو جبهه باشه از شتر بیفته پایین دست و پاش بشکنه، اینا همه عمل صالح پاشون نوشته میشود. استدلالشون هم به همین آیه است، اون روایات هم ذیل همین آیه اومده. حالا من آیه بعدی رو میخونم، بعد یه نتیجه میخوام از این بگیرم ببینید این استدلال ها درسته یا غلطه. آیه بعدی اینه که بلا ينفقون نفقتا صغیرتا ولا کبیرتا، انفاق نمی کنن چه صدقه کم چه صدقه بزرگ. ولا یقطعون وادیا، نمی پیمایند منطقه ای را. الا کتب لهم، مگر اینکه براشون نوشته می شود. لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، تا خداوند بهترین چیزی که عمل می کنند به اونها پاداش دهد. استدلال آقایون که روشن بود دیگه، می گفتند که گرسنگی و تشنگی و راه رفتن اینا مقدمه جنگه و آیه فرموده که چی؟ عمل صالح. این استدلال علما. من فکر می‌کنم این استدلال به این آیه شریف درست نیست. ببینید این دو تا آیه است. یک آیه می‌فرماید که کسی نباید از پیامبر تخلف کنه. اگر به جنگ بروید تشنگی، سختی، گرسنگی و هر جا رفتن یا هر غنیمتی گرفتن، کتب لهم بهی، بهی عملون صالح، کتب لهم بهی، اینجا بهی داره. آیه بعدی اینطوری می‌فرماید و هر انفاقی که بکنند، هر صدقه ای که بدهند، کم باشه که یا زیاد باشه، کتب لهم. اینجا دیگه بهی رو نداره. این دو تا آیه رو کنار هم بگذارید، معنیش این است: اگر که صدقه دادید برای جنگ، پول دادید برای خرج جنگ، این خودش صدقه است. صدقه واجب نفسی یا غیری؟ نفسیه دیگه. یا مستحب نفسیه یا غیری؟ نفسیه. یعنی خود صدقه این نمازه، نفسیه. آیه دومی میفرماد اگر صدقه دادید کتب لهم، یعنی خود اون صدقه نوشته میشه. اگر صدقه دادید مثل اینکه ذکر گفتید یا نماز خوندید، خود اون صدقه کتب لهم. ولی آیه قبلی میفرماید که اگر رفتید جنگ، مقدمات جنگ ها، نه خود جنگ، مقدمات جنگ، مثلا یکی رفته تو تدارکات جبهه یا تو بهداری جبهه، اونی که تو مقدمات جنگه کتب لهم بهی عملون صالح. این معنیش اینه ها، که یعنی اگر مقدمات جنگو انجام دادید، رفتید مثلا گرسنه‌تون شد، تشنه‌تون شد، از اسب افتادید، ماشینتون پنچر شد، بهی عمل و صالح، یعنی این کار شما سبب می شود خدای عمل صالح به شما بده. این معنیش اینه که پس خود این کار عمل صالح نبود، اما اگر صدقه می دادید خود صدقه عمل صالح بود. یعنی از این آیه شریفه اتفاقا این استفاده می شده که واجب غیری ثواب نداره، نه اینکه داره. درست؟ آقایون می گفتن که این آیه می گوید گرسنگی و تشنگی و فلان و فلان ثواب داره. نه، نمی گوید ثواب داره. بله، همون استحقاق. بله، بینه آیه که این مقدمات رو میگوید که غیرین بهی رو داره، اما اون آیه بعدی که نفقه رو میگوید که نفسیه بهی رو نداره. یعنی اگر ذل مقدمه رو انجام دادید خودش ثوابه، خودش عمل صالحه، اما اگر که مقدمه رو انجام دادید بهی به سبب او خدا عمل صالحی میدهد، نه اینکه این عمل صالح بود. این معنی آیه. پس اتفاقا آیه ای که همه این آقایون، آیت الله سبحانی، آیت الله مکارم، امام، آی خوی، اینا همه به این آیه استدلال کردن که مقدمه واجب ثواب دارد، اتفاقا این آیه میگه نداره. بله، طور نیست. چرا میشه؟ نه، هیچ اشکال. اونهایی هم که تجسم عمل و قبول دارند نمیگن تمامی اعمال تجسم عمل، که بعضی اعمال. بله بله، اما نفرمود که فمن یعمل کل عمل یرهو مثقال ذره، مثقال ذره نکرست، نکرم دلالت بر وحدت میکنه. یعنی یه عملهایی هست که اگه انجام بدی میبینیش، یه عملی، نه هر عملی. بله، مشخص نیست. بله، نه خیر، نه اطلاق نداره. نکرست، نکره در کلام مثبت مفید وحدته، اطلاق نداره. نکره در کلام مثبت مفید وحدته، نه عموم. تجسم عمل نسام، بعضی کارا تجسم عمل داره در قیامت، بعضیاش، بعضیاش هم تجسم نداره، جزا و پاداش. باشه، به هر حال آیه فرمود که خود اون زمع و نسب و مخمسه خود اونا رو می نویسیم؟ نه، یا فرمود به سبب این عمل صالح می نویسیم. یعنی این عمل صالح نیست؟ نه خیر، کتب لهم بهی، به سبب اینا چی کتب؟ عمل صالح. پس اینا عمل صالح نبود. اگه اینا عمل صالح بود که فرمود الا کتب لهم ذالک. بابا سبب مسبب دو چیزه یا یه چیزه؟ دو چیزه. این داره میفرماد به سبب اینها عمل صالح، یعنی عمل صالح اینا نیست، ولی آیه بعدی که نفقه رو میفرماد، میفرماد خود نفقه رو مینویسیم، بهی نداره. نه این که شما میفرمایید اگر بگویم بیش از 10 تفسیر همینو گفتند، همین که شما میفرمایید، ولی با اینکه این همه تفاسیر بیش از 10 تفسیر همینو گفتن، تفسیر بیضاوی همینو داره، کشاف داره، تفسیر مثلا سعالبی داره، سعلبی، تفسیر ماوردی، تفسیر ابن عجیبه، اینا همه همین فرمایش شما رو دارن، ولی اینا همه خلاف ظاهر آیه است. ظاهر آیه اینها اگر اون کارها را انجام دادن تو جنگ، کتب لهم بهی عملون، به این سبب اینو برش می نویسیم. نمی فرماد که این را می نویسیم، نمی فرماد این کار عمل صالحه، نمی فرماید که اون زمه و نسب و مخمسه عمل صالح هست، اینا عمل صالح نیست، اینا سبب می شود خداوند تفضل میکنه عمل صالح می نویسه. اما اگه صدقه دادید، خود صدقه عمل صالحه، صدقه میشه نفسی، اونم میشه غیری. خیلی خوب، بله خوب، نه اگر اون چوری شما بفرمایید اون دیگه اصلا مقدمه خودش میشود واجب نفسی یا مستحب نفسی میشه، این که شما بفرمایید شما بردید رو نیت، و هر وقت نیت داشته باشه. نه ما بحثمون درباره واجب غیریه، واجب غیری توسلیست نه تعبدی، کاری به نیت نداره. باشه، ولی به هر حال از این آیه استفاده می شود که خود اینها عمل صالح نیستند، سبب عمل صالح هستند. اما تو نفقه که نفسیه، می فرماید خود نفقه نوشته می شود. به هر حال عرض من اینها، آیه شریفه دقیقا خلاف استفاده همه آقایونه. این که من عرض می کنم تو هیچ تفسیری هم نیست، ولی خب درست همینه دیگه. بله هستا، ولی اگر قصد غربت باشه دیگه میشه نفسی، بس ما سر غیریه که غیری هم قصد غربت نمیخواد. نه نه نه، مثلا این آیه که اصلا اسمی از قصد قربت داشتن و نداشتن نداره، میفرما حتی یک کسی داره میره جنگ غنیمت هم میخواد بگیره، مثلا داره میره که پولی گیرش بیاد، کتب لهم بهی عملون صالحون. آده دیم، خیلی خوب بگذاری. نه یعنی در راه خدا داره میرود، اما در راه خدا میره، اما به چه قصدی میره؟ خب آقای آخوند رضوان الله علیه فرمود که واجب غیری ثواب ندارد، عقابم ندارد. آقای آخوند طرفدار استحقاق ثواب بود، کسی که یه کار خیری رو انجام میده مستحق ثوابه. اگر کسی استحقاق را پذیرفت آیا میتونه بگوید واجب غیری ثواب ندارد، یا باید بگه ثواب دارد؟ حواشی کفایه اشکال کردن، گفتن که اگر استحقاق را پذیرفتید، اگه استحقاق را پذیرفتید دیگه فرقی بین واجب نفسی و غیری نیست. هر کسی که مقدمات را هم انجام میده استحقاق داره. این فرمایش حواشی کفایه. بلکه جوابش اینه که استحقاق خودش تابع جعل، استحقاق یه امر تکوینی نیست، جعلیه. مثلا فرض کنید شما یه کارگری رو میگیرید، یه روز بهش میگویید که امروز بیا بر من کار بکن، 10,000 تومن بهت میدم. این الان چقدر استحقاق داره؟ 10,000 تومن. فردا همین کارگر رو میآورید میگید بیا بر من کار کن، 20,000 تومن بهت میدم. امروز چقدر استحقاق داره؟ 20,000. میزان استحقاق خودش تابع جعله، درست؟ پس استحقاق یه امر تکوینی نیست، جعلیه. جعلیه، بله. تو بحث عبید و اماع و مولویت رو داریم میگیم. بله، جعل میدونم. بله. تو ولی اشتباه نشده، تو یه مولا و عبد، من و شما هیچ کدام مولای دیگری نیستیم، هیچ کدام هم عبد نیستیم. اینجا منشأ حق نه، چیز دیگه است. اما تو مولا و عبد منشأ استحقاق می شود جعل. همین قرارداد که می نویسیم یا می گوییم که اینقدر به شما می دم. آیا میشه یک کسی اینجوری قرارداد بنویسه؟ هر کس ماشین منو آورد، ماشین من که سرقت شده، هر که آورد 1,000,000 بهش می دم. اگر کسی هر چه زحمت کشید اما ماشین رو پیدا نکه هیچی نمیدم. این درسته یا نادرسته؟ آدم میتونه تو قرارداد بگوید برای مقدمات هیچی نمیدم. میتونه بگه یا نمیتونه؟ درسته دیگه. پس کلام آخوند صحیحه. آخوند رضوان الله علیه در این حال که استحقاق را میگوید ولی میگه ثواب مال واجب نفسی است نه غیری. اونهایی هم که امر جدا دارند، ولی اگر شما از امر استفاده کردید که لل غیره، بازم میگیم نداره دیگه. ولی اگر که نه، این استفاده ازش نشد، عقلا این بود، اون موقع میگیم که نه ثواب داره. نه نه، کلی هم نمیتونیم بگیم. بله، یعنی مورد به مورد. این همی که آقا میفرمود، هر موردی بریم سراغ آیه و روایتش، ببینیم آیه و روایتش چگونه فرموده. پس حق با آقای آخونده. و اشکالی هم که مثلا آیت الله سبحانی به آقای آخوند گرفته وارد نیست. میشود چیزی استحقاقی باشد و در این حال انسان مستحق بر مقدمات نباشد. این حالا باز ادامه داره دیگه، ادامهش انشاءالله بعد.